دایی که نمانند و نمثل و نقرین دارم.
باید جایگاه عقیده رو ما مشخص بکنیم که کلن عقیده چه جایگاهی داره در کار ما و تعالی و سعادت و زندگی و خلاصه همه چیز ما.
جامع از داد جمع شعر و شور است.
هر مکتبی که بر اساس مکتب وحی پایه‌گذاری شده یه ساختمانی داره که این ساختمان روی یک پایه‌های استواره، این پایه ها در شرایع الهی با هم تفاوت
و از اوصاف دور است و شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
تمام موجودات خلق شدن برای عبودیت و عبودیت رگ اساسی و نقطه شروع آغازینش
حضرت مولای عالم آفرین دارد که عالم یک خدا یک امیرالمومنین دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل
فرج. راجب مسئله توحید یه تذکری رو باز نسبت به همه مسائل اعتقادی، به خصوص مهمترینش که مسئله توحید است که همه چیز از توحید آغاز میشه و همه چیز هم به توحید ختم میشه. جالبیش اینه که نه فقط اصول اعتقادی از توحید آغاز میشه، بلکه همه اصول اعتقادات به توحید هم ختم میشه. و این یه نکته بسیار جالبیش که حالا انشاءالله فرصتی از اواخر بحثمون اگر حیات و توفیقی بود به این مسئله هم یادتون باشه تذکر بدین بپردازیم که چگونه خب از توحید آغاز میشود. خیلی شاید نیازه به توضیح ندارید که همه چیز از توحید آغاز میشه، که اللهم عرفنی نفسک عرض کردیم، این مشخصه و توضیح هم داده شده است تا یه حدودی و بهترم عزیزان میدونند و بلدند، اما چگونه به توحید ختم میشه بعد این یه مقداری نیازه به توضیح داره در یه فرصتی تو مباحث توحیدی نکنیم که انا لله و انا الیه راجعون. از این عبارت اگر بخوایم استفاده، خلاصه ترین عبارت در این که همه چیز از توحید آغاز میشه و به توحید ختم میشه، یعنی مسئله نبوت ختمش به توحیده، مسئله امامت به توحیده، ولایت به توحیده، معاد ختمش به توحیده. ولذا تو مهمترین مسئله که توحید است و همه مسائل توحید شما چون بحثمون رو عرض میکنیم بسیار اهمیت داره. کسانی می توانند در مسائل توحیدی اظهار نظر کنند، اظهار نظر. یه وقت من کتاب توحید مرحوم صدوق رو میارم و تدریس میکنم، این دارم نظریات مرحوم صدوق رو، اصول اعتقادات مرحوم علامه مجلسی رو میارم و تدریس میکنم، اون مطالب ایشون رو توضیح میدم اگر صلاحیتش داشته باشم. بسیار خوب. غیر از اظهار نظره، یه وقت من خودم میخوام بگم صاحب نظرم در فلان مسئله توحیدی این مسئله رو مطرح کنم، یا حتی عرض کردم غیر توحیدی راجب ولایت، راجب خصوصیات و باحث امامت، در صورتی میتونم این کار رو انجام بدم که تسلط به آیات و روایات داشته باشه، چون اگر تسلط نداشته باشم علال قاعده گزینشی عمل میکنم، یعنی روایت رو میبینم امروز تو این کتاب به ها رو باز میکنم روایت رو میبینم، تو 6 تا بابی دیگه 100 تا روایت دیگه رو ندیدم، وقت نمیتونم یه تفسیر صحیح و درست و یه نظریه صحیح رو بر اساس دیدن یک آیه یا یک روایت ارائه کنم، 10 آیه یا 10 روایت، بلکه این باید اون چه که در دست ماست از منابع و مدارک از آیات و روایات همه رو در اون موضوع دیده باشیم بتونیم نظر بدیم، حالا در حد وسعمون البته، حالا نمیگیم که بله استفراغ وسع به قول معروف، در حدی که کتاب در اختیار ما مثلا ممکن است کتابی باشه چاپ نشده خطی بوده اینا در اختیار ما نیست دیگه، در اون حد خدا از ما نخواسته است، ولی راست حدی که موجود است، خب قرآن موجوده، همه آیاتش رو باید مراجعه کرد، نظریه مفسرین بزرگ دیده بشه در این مورد، این آیه، روایاتی که در این باب هست و ابواب دیگری که مربوط به این موضوعه، اینا باید همش دیده بشه، بشه یه نظر نسبتاً صائب، تازه اونم نمیگم کاملاً صائب و صواب، چون باز یمکن که با دیدن همه اینا باز نظر صحیحی انسان ندید، اما حداقلن اینه که دیگه حجت تمام شده و وظیفه خودش عمل کرده است. ما این روایات در اختیار مدینه رو ملاحظه کردیم، یه همچین نظری دادیم، روایت دیگری هم در اختیار ما نبود و با توجه به امکانات امروزی این وظیفه یه مقداری سخت‌تر شده. حالا شاید علمای گذشته با زحمت اونام بندگان خدا می‌رفتن کتابا رو تهیه می‌کردن، حتی بعضیشون مثل علامه مجزی با امکانات وسیع دولتی که اگر نبودن دولت صفویه علامه مجزی هم قادر به جمع‌آوری اینا نمی شدن، با چه زحماتی که حالا شرح مفصلی دارد خودشون ایشون بیان کردن اینا رو به دست آوردن و خدمت بزرگ کردن دایره المعارف حدیثی رو در اختیار گذاشتن، تا انسان یه دور به هارالانوار رو به قلوبشون نبینه نمیتونه نظر بده، کار آسانی نیست. ولی زما بهتر است تا اونجا که میتوانیم ناقل باشیم تا قائل باشیم، ناقل که باشیم الاحتت و علر راوی به قول معروف، مرحوم علامه مجلسی اینو فرمودن، مرحوم شیخ صدوق اینو فرمودن در توحیدشون، مرحوم علامه امینی این مطلب رو دارن، فلان عالم بزرگواری که مورد تایید همه بزرگان و فقهاست این نظریه رو داره. لذا بسیار کار سختی است، تا میشود باید اظهار نظر نکرد. حالا میریم سراغ این تذکر، باز چون خیلی اهمیت داره باز تکرار میکنیم انشالله تو همه مسائل و مباحث رفقا رعایت بکنن، حرفاشون همیشه انشالله مستند باشه به بزرگان، به علما، به شخصیت ها، از اظهار نظر شخصی جدا باید پرهیز کرد که یه روایت هم نیست با تعابیر مختلف، فر من الفتیا، فرار القنم من الذئب یا من الاسد، خیلی عجیبه، فرار کنید از اینکه نظر بدید، فرار گوسفند از گرگ، اینطور که گوسفند باید از گرگ فرار کنه که اگر فرار نکرد دریده میشود، باید سعی کنید از نظر دادن سار نظر پرهیز کنید. نظر بزرگان علما این بوده، مشهور علما فقها این گونه میگویند. مهمترین مسئله مسئله توحید است که متاسفانه بیش از هر چیز دیگری هم درش نظر داده شده، اونم نظرات غیر صائبه بر نخواسته از آیات و روایات، یه نظری را داده است بعد رفت است جشت است دنبال آیات روایت ببینید کدوم آیه و کدوم روایت با نظرش تطبیق میکنه، یعنی آیه و روایت را عرضه کرده است به نظر خودش، نه نظر خودش را عرضه کند با آیات روایت، که اگر منطبق بود بگه درسته، اگر منطبق نبود بگه نظر من درست این گونه نیست، آیه را میبینید روایت را میبینید، اگر با نظر خودش درست بود بگه این آیه و این روایت، اگر هم درست نبود تعویلش میکنه، اگر هم نتونست تعویل کنه حرفی ازش فرار میکنه، مقفولون ان میگذره. خیلی عجیب است، زیاد دیده شده، تا جایی که حتی کی به جایی رسیده است من مکرر گفتم، مراجعه بکنید به شرح قیصری، آقای ارزم به حضورتون نوشتن در مشهد بودن، آقای میز جلال آشتیانی مقدمش، یه چیزی یه بار من اونجا دیدم واقعا تا یه مدتی هم تو گیج بودم، یه فیلسوف سید روحانی ملا تو مقدمه نوشته است که انبیا و اولیاء الهی در مورد معاد این گونه میگویند، ولی فلاسفه و حکما این گونه میگویند، یعنی دوئیتش را اثبات کرده است که انبیا و اولیاء اینه میگن، فلاسفه و عرفا اینه میگن، و اون چه که فلاسفه و عرفا میگویند نزد من صحیح تر و مطلوب تر یا شیرین تر از آنیست که انبیا و اولیاء میگویند. نمیخوام حرف تند بزنیم، گوی من این حرف انبیا و اولیا رو نمیپسندم، اونا رو میپسندم، بعد از فرض این که این حرف انبیا و اولیاست یه وقت یکی نزاع ارزم به حضورتون که سقروی میکنه، یعنی میگه نه اینا که شما میگه نه حرف انبیا و اولیا نیست، خیلی خوب میشینیم بحث میکنیم ببینیم حرف انبیا و اولیا هست یا نیست، اما میپذیرد که این نظریه انبیا و اولیاست، بعد میگه من دوست نمیدارم نظریه عرفا و فلاسفه بهتر میپسندن. این روایات دال بر وجود عالم ذره است، عالم ذره روایات، نه یه روایت، صدها و در حد تواتر. خود اون آقا میگه در حد تواتر روایات در مسئله اثبات عالم ذره داریم، اما چون ملا صدرا میگوید ما عالم ذره نداریم، ما کار به این روایات نداریم. چی داری میگوی؟ میفهمی؟ متوجهی؟ حالا ادق اینها در مورد مسائل توحیدی، مسائل توحیدی دیگه خیلی زرا بحث از خداست، بحث از خدا چیزی نیست که ذوقیات و مسائل عقلی و نمیدونم برگرفته شده یه از کلمات افلاطون و ارسطو به قول آیت الله ودی اکسلوفان از اونا بری بگیری مطالب عرفانی و چی جوری چه نیم فرمودن نه یه روایت نه دو روایت اینا بده از ما گرفتش، معرفت که از ما گرفتش از ما خاندان میتونی سه حروش بذاری و در پیشگاه خدا حجت داشته باشی، جای دیگه گرفتی هیچ حجتی؟ ارسطو گفته خب ارسطو حجت خدا نبوده، افلاطون گفته و افلاطون حجت خدا نبوده، بحث توحیدیه. وقتی این نکته رو خدمت عزیزان اشاره بکنیم که توحید را میباد از صفر آغاز کرد. یعنی چه این از صفر آغاز کرد؟ یعنی کسانی که پیش زمینه های ذهنی راجع به هر مسئله ای دارن اگر بخوان راجع به اون مسئله تحقیق کنن، اون پیش زمینه های ذهنی اثر خودش روی درک مطلب میگذارن. پیش زمینه ذهن، من رفتم فلسفه خوندم پیش زمینه های ذهنی دارم، علوم عقلی خوندم پیش زمینه های مطالب عقلی دارم، هر قدر هم بخوام راجع به ارزم به توحید راجع به مسئله تحقیق کنم آخرش رنج پیدا میکنه، بی رنج نیست. و این یه امر طبیعی است و بسیار سخت و مشکل است که انسان وقتی میخواد راجع به مسائل اعتقادی تحقیق کنه بی رنج تحقیق کنه. یعنی برید واقعا سراغ آیات رو بدون آیات رو باید چی میگه، زمینه ذهنی قبلی رو در خودش خالی کنه، کار بسیار مشکلی. کما اینکه اینا با یه مسئله معروف و مشهور میگن حالا قصه مربوط به چیه، صحت داره یا نداره، تو کاری نداریم، خود اون چیزی که ازش استفاده میشه مد نظرمون هست. میگن شاه عباس دو نفر بود، میگن یکیشون مثلا شیخ بهایی بود، داره میگن حالا قصه شو کاری نداریم، میگم صحت و سوق میشه. یه آقایی رو درست کرده بود چون خودش شکل و شمایل نداشت تو دربار، اون انداخت جلو، ریشه بلندی داشت و لاحاف درست میکرد، پنبه زن بود. شاه عباس متوجه شد که این وقت هر چی میگفت بزش پرسید شاه عباس بگو شاگردم جواب میده و شیخ بهایی جواب میده. شاه عباس متوجه شد یه کاسه زیر نیم کاسه این دوتا آقا هست که هرچی این میگه میگه شاگردم و این شاگرده جواب میده، که جسه یه کوچیکی هم داشته خیلی مورد اعتنا نبود از نظر قیافه، و برای امتحان که معلوم بشه خلاصه به چه صورته بردشون یه زمینه بزرگی رو بهشون نشون داد و گفت که میخوام ببینم این زمین به نظر شما ما چی کارش بکنیم. و گفت که شاگرد گفت نه اینا میخوام نظر شخصی خود حضرت عالی رو بپرسم. گفت بهتر است اینجا رو خلاصه یک انبار بزرگ پنبه درست بکنه. ذهنیت ذهنیت لا حافظ و پنبه تقصیرم نداره. وقتی بهش میگن آقا این زمین رو چی کارش کنیم، میگه یه کارخونه مثلا دو شکل لاحافی جدید درست کنیم بزنیم و بیاییم برنامه اینجوری مثلا پیاده کنیم. بله یک ارزم به حضورتون پول کی سازه وقتی ببرم یعنی سالون به چه درد میخوره، میگه یه دوست دستگاه بزنیم کنار پول کی درست کنیم. گفت حالا نظره ایشون گفت به نظر من میرسه که یه حوزه علمی گوه ها بس اصلی تو این درست کرده یه حوزه شناخ که قضیه به چه صورتی. این حالا عرض کردیم به عنوان اینکه ذهنیت ها چقدر مؤثر است، ولی اگر بخوام به مباحث توحیدی بپردازیم باید تمام پیش زمینه های ذهنی رو بگذاریم کنار، اصطلاحات بی اصطلاحات، واجب الوجود، نمیدونم عرضم به حضورتون که استقص فوق استقصاد، علت العلل، با اینا ما کار نداریم. ما خدا رو بشناسیم، اینا اصطلاح، کار به اصطلاحات نداریم. میریم برای خداشناسی از نقطه صفر آغاز میکنیم. نمیگم اینا چیزای بدیه، برهان صدیقین خیلی هم خوبه، مسئله امکان و ارزم به حضور چی خیلی هم خوبه، میگم موجودات سه دستن، ممتنع الوجود که اصلا معنی نداره تحقق پیدا بکنه وجود خارجی، ممکن الوجود که مسئله وجوب و امکان امتناعش هر دو مساوی است، میتونه باشه میتونه نباشه، لزومی در وجودش نیست. بعد میگم واجب الوجود، بعد میام میگم اگر واجب الوجود ممکن الوجود، وجودش از واجب میگیره، واجب الوجود اگر بخواد وجودش از کسی بگیره دور و تسلسل پیش میاد، از این حرفا خیلی اما اینا به درد همه میخوره. آیا انبیاء الهی اومدن این گونه توحید را به مردم معرفی کردن؟ چنین نیست. انبیا اینجور خدا را به مردم معرفی نکردند. برید ببینید آیه روایت، ببینید سیره انبیا الهی و معصومین در معرفت خدا این نبوده. بله ممکن بوده است که خواصی مراجعه کنن یه خورده فازه ببرن برای خواص بالاتر. پس ما باید از اول بشیم آمی، از صفر آغاز بکنیم. داشتم توضیح اینم میدادم که از نقطه صفر آغاز کنیم توحید را، بشیم آمی خداشناسی را از اونجا آغاز کنیم. نمیگویم هم همونجا بمون، اما باید از اونجا آغاز کنیم. بعد آرام آرام بیا معرفت ده ببر بالاتر، برو سراغ کلمات امیرالمومنین راجبی خداشناسی باشه. اما شروع کاره ده نمیتونی از وسط کار بگیری. یعنی من بسم الله الرحمن الرحیم بودم درس خداشناسی یاد بگیرم، خوام برم شروع کنم از کلمات سنگین و بلند آقای امام زین العابدین توحید در بیارم، خب شما مقدمش نخونده نمیشد که. مثل این دقیقا اینه این میمونه، توحید دقیق تر و ظریف تر است یا ریاضیات؟ بله مسائل توحیدی ادق از همه مسائل دقیق عالم است. چی تو میشد یکی از کمر کار میخواد بیاد برد واجب الوجود یاد بگیره؟ تو اصلا نقطه کامپیوتر وقتی میخواد کار بکنه از سکتور صفر حرکت میکنه، اطلاعات به شما میده. اصلا شروع کارش سکتور صفره، که گاهی وقتا سکتور صفر کامپیوتر که خراب میشه دیگه کامپیوتر کار نمیکنه. خوب دقت کنید کامپیوتر، ببینید خیلی چیز جالبیه، سبه دردی خیلی تفهیم بسیاری از مسائل میخوره، ذهن و حافظه و اینا رو وقتی آدم میخواد توضیح بده، استعداد همطوری توضیحش سخته، ولی وقتی پیاده کنه رو کامپیوتر که استعداد چیه، سرزن به حضور حافظه چیه، اینا رو به حال ظرفیت و فهم کنه، رو خیلی قشنگ میشه با کامپیوتر توضیح. یه چیزیست به مراتب ارزم پایین تر از مغز، اما تا یه حدودی شبیه به مغز فعالیتش. یه انسان متفکر تا حدودی و هزاران درجه فرق البته، اما یه بچه شباهت هایی داره. و اگر روی این کامپیوتر هزاران معلومات باشه، مگابایت ها و ارزم به حضورتون که بالاتر از این معلومات، ولی سکتور صفر خراب باشه کامپیوتر روشن نمیشه. وقت میری میگون آقا ما هر چی داریم بهش برمیریم درست نمیشه، میشه متخصص یه سکتور صفرش ایراده. هر کسی هم قادره به این که کامپیوتری که سکتور صفرش خراب است، یعنی نقطه آغازینش که میخواد را بیفتد، اطلاعات در اختیارشون بذاره، اطلاعاتی تو خودشه، کاری هر کسی نیست. گاهی وقتا میرسد به یه جایی که میگه تعمیرکارای معمولی هم نمیتونن، باید برید کارخونه هستی از اونجا درستش بکنن. گاهی هم میگه دیگه فایده نداره، خرجش نکن، سکتور صفرش اصلاح نمیشه، ضرب خود درست میشه. توحیدم همینه، باید از صفر آغاز بکنی، از ابتدا. ابتداش چیه؟ میریم سراغ آیات روایات. ابتدای توحید چیست؟ ابتدای توحید نه صورت دارد، نه علم به معنای مصطلح منطقی که بگویی تصور است یا تصدیق، نه اصطلاحه، نه ارزم به حضورتون که درس بخونی است، هیچ کدوم از اینا نیست. نقطه صفر توحید یه درک حضوری است. حالا حتی این تعبیرم که میکنیم تعبیر تسامحی است، تعبیر روایت رو انشالله استفاده میکنیم که این روایت هم اینجا آوردیم که بتونیم اونجا عرض به حضورتون که این عبارت رو استفاده کنیم. تعلق قلب، که آقایون بعد اومدن بدون این که بخوان اصطلاح بسازن گفتن شهود وجدانی. از حضرت میپرسد آقا من گیت شدم در توحید، روایت که اینجا هست، شد من راه نمایی میکنیم بسچین و اون بر رفتم هر کسی یه چیزی گفته سا قاطی کردم، کمای که عموماً همجه میشه که بالاخره خداشناسی چیه، خدا کیه، چی طوریه، چه صفتی داره، چه خصوصیتی داره. ببینید حضرت میبرندش سکتور صفرش رو درست میکنه، فرمان تا حالا تو کشت قرار گرفته که این کشتی غرق بشه و نه کشتی دیگری باشد که تو رو نجات بده و نه شنو بلد باشی، امیدت به هیچی نباشه. گفت بله آقا. فرمودن اونجا قلب تعلق گرفته است به چیزی که اون دیگه نه شکل است، نه صورت است، نه اصطلاحه، نه تو کتاب میاد، نه قابل انتقال است. بله بعد میتونی قصهشو بازگو کنی، اما خودش نیست. این تعلق قلبی یعنی یه لحظه احساس میکنی یه موجودی است که هیچ کس جز اون موجود نمیتونه تو رو نجات بده. این توحیده. اینا سری کلاس میشه یاد بگیری. نه تو کتاب میشه بنویسی از اون طریق بهت منتقل بشه، الفاظش منتقل میشه، مفاهیمش منتقل میشه، خودش نیست، خودش یه چیزی دیگه است، یه ادراک درونی است بدون صورت، نه تصور است نه تصدیر، نه تو قالب این اصطلاحات علمی میگنجد. اونا باید درستش بکنی، اگر اون درست شد همین چیزی که قرآن بهش اشاره میکنه، روایات بهش اشاره میکنه، تمام انبیا و اولیاء الهی بودن، مردم ها سوق دادن به این نحوه ادراک، به این تعلق قلب، به این شهود وجدانی که در خودت میابی که یک موجود برتری وجود دارد، که هستی در اختیار اوست. اینه میگن توحید. خیلی ساده، خیلی روشن، نه اصطلاح میخواد، نه چیزی میخواد، نه عرض کردم که کلاس و مدرسه داره، حضرت راه نمایش میکنن به توحید اولیه. خب حالا این درست شد، اصلا فهمیدی خدای هست، اینم به این نحوه. و یه چیزی دیگه هم در ذهن میفهمی، همون وقت که میفهمی یه چنین موجودی هست، همون وقت همین حسم داری که برای تو قابل شناخته شدن نیست، یعنی اونقدر بزرگ است که تو نمیتونی درکش کنی. اینم میفهمی، فقط میتونی بفهمی که هست، اما نمیتوانی بفهمی که چیست. هر چقدر هم به خودت فشار بیاری، وقتی کشتی غرق شده داری خفه میشی، میری پایین و میای بالا، نفس آخره دست، وقت میفهمی که یه همچین موجوده برتر است که اون اسمیتونه تو رو نجات، اینقدر قویه است که توی در حال غرق شدن که هیچ راه نجاتی برات وجود نداره، میتونه دستت رو بگیره راحت بذاره کنار ساحل. چیه؟ چقدره؟ نمیدونم. چه شکلیه؟ نمیدونم. اینا رو هم میفهمی، یعنی یه توحیدی کامل پیدا میکنی. خداشناسی بدون توصیف، همین است که اهل بیت گفتن که خدا به وصف در نیاید. اون توحید حقیقی است که او وقت پیدا میکنه، این انقطاع. البته اون انقطاع خیلی انقطاع سنگینی است، ولی زو معرفتی هم که او وقت پیدا میکنی خیلی لطیف تر از او وقتی است که یه مقداری گاهی مشکلات پیدا میکنه. اون وقت هم همین حس به دست میده، اما کامل نیست. یه وقت میرسی به یه جایی میبینی هیچ کس نمیتونه کمک کنه، الان میخوای ازدواج کنی، پولم نداری، مشکل جایی هم نیست، میری فلان جا میان آقا نداریم، نیست ببخشی، باید یه دست آویزی داشته باشی که ازش جواب بگیری. همون حسه داری یه ذره خفیفتر، اما درسته، حسه درسته. این سکتور صفری توحیده که تو قالب لفظ نمی آید، صورت و عرضم به حضورتون به تصور کلی که بعد تصور به معنی المطلق و تقسیمش بکنیم به تصور و تصدیر، اونم نیست که بعد بگوی تصور از یا تصدیر، اصلا صورت نداره. چون عبارت حدیث تعلق قلبه، قلب تعلق میگیرد، یعنی عقل تعلق میگیرد به یه چیزی، یعنی یه چیزی را درک میکند که هیچ بعد نداره، حد نداره، درس کردن با اینا با هم، ولی میفهمی هست، میفهمی قویه است، میفهمی خالق است، میفهمی که عرضم به حضورتون فوق همه چیز است، الله اکبره، الله اکبر من ان یوسف. اینه، این توحیده خالص خالص، نه شائبه یونان درش است، نه شائبه عرضم به عرفان هندو، هیچ کدوم از اینا نیست، هیچ کدوم از اینا نه اینا که تو کتابا می نویسن. اگه اینا درست کردی، بعد روی این پایه هر چیزی رو استوار کردی، میتونه درست باشه. نمیگم حتما اونم درسته، چون بعضی وقتا پایش درسته روش خرابه، اما اون چیزی که روش درست باشه پایش خراب ما نداریم، چون هرچی پایش خراب باشه خرابه، ولی روش هم درست کن فایده نداره. حالا اینکه من گفتم یه تیتر خدمتتون عرض کردم، این عنوان و تیتر رو در زیرش میتونین کتاب بنویسین، از آیات و از روایات، که من حتی سعی میکنم اون اصطلاح آقایون که میگن شهود وجدانی اونم به کار نبرم، همون چیزی که حضرت فرمودن، میگن تعلق قلبک به فلان، عرضم موجود برتر فلان، قلب تعلق دیگه، آقا بله، یعنی همون خداست، دست خودش نیست آدم، یعنی همون کافری که میفته تو آب داره غرق میشه، او وقتی که وقتی کفر نیست، نمیتونه کافر بشه، امکانش وجود نداره. یعنی وقتی این حالت پیش اومد، ولو اینکه بعدم بیاد به لسان انکار کنه دا، ولو اون چیزی که در درونش یافته است هست، زبانش است که دارد مزخرف میگه، کما اینکه قرآن هم میگه، میگه درونه دون چیزی، زبانه دون چیزه، بله، به افواهم ما لیس فی قلوبه، تصریح قرآنه. با زبونشون یه چیزایی میگن که تو قلبشون نیست، قلبشون خدا را درک میکنه، میفهمن. بت پرستام همینجور بودن، تصریح داره، اینا میدونستن خدای برتر، اینا چیزی نیستن این بت، اما خب زبان و لسان و عملشون کار دیگه ای میکرد، ولی قلبشون گواهی میداد به اون خدا. اصلا نمیشد کسی در اون مرحله کافر باشه. دقت میکنین؟ میگه اینکه بعد بیاد بپوشونه اون چیزی را که درک کرده است و بر خلافش سخن بگه و بر خلافش عمل کنه، کفر. حالا اینو بازش میکنیم، هر چیزی صرفا عنوانش سرس کرد، روایاتش آیاتش رو در حد توان انشالله بس وسعمون بیان میکنیم. پس هر کاری رو میخوایم انشالله آغاز کنیم، اونم نه فقط توحید، و توحید مهمترینش، تو همه یه مسائل هم باید از صفر آغاز کنیم، از وسطی کار بگیریم و بریم جلو، به نتیجه قطعا به نتیجه درستی نمیرسیم. میخوایم امامت رو بفهمیم، از صفر امامت شد، نه اینکه حالا بیان مطالب قلم به سلم به یه ولایی رو وزید. اخی بنده خدا، تو که چند تا کتاب پیش استاد خونده در مسئله امامت، دیگه تونستی بگوی فرمودن همین خدا رحمت کند مهدی که قدر خودش رو بشنسه دا، برای همین کجا قرار گرفته؟ اخی وقتی میتونی حرف بزنی که 30 تا کتاب دیده باشی، 30 تا در توحید، 40 تا در امامت تحصیل کرده باشی، بزرگان را دیده باشی، بعد بتونی میگه آقا این به نظری من میرسه. نه هم تو امروز ثبت نام کرده، دو رو بعدش میبینیم داره تو مرسی میگه که آقا چی بزنیم تو جاست چی فلان، ولایت شما ضعیف است، ولایت قوی است، اون بیجا میگه اون درست میگه، داره میزان الاعمال شده. چه خبره؟ راستی چه خبره؟ سرمون نمیشه. فلذا انشالله ما به همین سبک عرضم به حضورتون که این روایت را یاد داشت بفرمایید. روایت جلد سوم بهار الانوار کتاب التوحید صفحه 41 حضرت فرمودن بعد از سوار کشتی هر رکب تسفینه قد تو، قال نعم، قال فهل کسره بک حیث لا سفینه تنجیک، آیا شده بشکنه کشتید که از کسی نباشد نجاتت بده، و لا سباحت تغنی چنون، بلد نیستی که کفایته ده بکنه، شده است؟ و قال نه. حضرت هم دارن فهل تعلق قلبو که هناله که ان شیئا من الاشیا قادرون علا ان یخلصک من ورطتک، وقت به قلبت خطور نکرده است، یا به تعبیر خود حضرت تعلق نگرفته است قلبت به یه موجودی، به یه چیزی که میتونه تو رو از این هلاکت نجات بده، اون خداست. بعد اینم مال ارزم بهون فرمودن فذلک الشیخ هو الله القادر علی الانجا حیث لا منجی، این خدایی که الان اونجایی که هیچ منجی نیست میتونه تو رو نجات بده، اون خداست. این ارزم به حضورتون توحید اولیه ابتداییه که تمام حقایق توحیدی بر همین استواره. حالا انشالله این روایت رو مراجعه بکنید، روایت بسیار بسیار زیبایی است. سوالش هم همینه که میگه فقط اکثر علی المجادلون و حیرونی، اهل مجادله در مورد خدا من گیجم کردن، همین چیزی میگه واجب الوجوب علت العلل، نمیدونم چی خدا، حضرت هم این از خدا، اینا نیست، گیجت کردن دا یه چیزی اون میری چیزی اون میاد، این جواب تو. مراجعه بفرمون انشاءالله استفاده بکنید از این روایت و روایات دیگه که الا ماشاءالله دلالت بر همین مطالب داره، تا انشاءالله قدم به قدم ما از صفر آغاز کنیم و ببینیم تا کجا میتونیم اونچه که علما فرمودن ازشون بهره ببریم. صلوات عنایت کنیم.
اللهم صل علی محمد.